صفحه 66. صابعاً و در پایان ان اکرمکم عند الله اتقاکم متمم است تا نشان دهد که اعتراف به وجود طبیعی ملیت‌های گوناگون عامل تعارف است نه تفاوت، و بدین گونه است که می‌کوشد تا از افتادن ملیت به ورطه غیر انسانی قومیت پرستی‌های جاهلی و راسیسم و فاشیسم جدید که بیماری انسانی و آفت بزرگ ملیت است مانع گردد و از طرفی فضیلت انسانی را با اصالت ملی هماهنگ سازد و مسئله برتری را نه در رابطه میان ملت‌ها بلکه در رابطه میان انسان خدا، یعنی ارزش‌های اخلاقی انسانی مطرح نماید. تصادفی نیست که ایرانیان آزاد اندیش و استقلال خواه در قرون اول و دوم هجری که در برابر اختلاف عرب بر اساس تسویه برابری ملت در اسلام تکیه کردند و این اصل را در برابر شعار خلافت اممی که بر تبذیر برتری عرب تکیه داشت عنوان نمودند شعوبیه نام دارند، و این نام را از همین آیه گرفته بودند که تکیگاه نهضت جدایی های بخش ملیشان بود، و این نشان میداد که در آن هنگام چگونه از این آیه اثبات ملیت و حقانیت استقلال و مشروعیت تکیه بر آن را استنباط می‌کردند نه نفی آن را، و در این حال نشان می‌دهد که آن چرا به نام رابطه اسلام و ملیت طرح کردیم چگونه است و به چه معنی. کنگره اسلام شناسان در سال 1954 تحت عنوان وحدت و تنوع در تمدن اسلامی به ریاست پروفسور گرامبام نشان داد که اسلام به عنوان یک ایمان واحد چگونه در این حال که وحدت خیش را حفظ کرد در ظرف ملیت‌های متفاوت تنوع یافت و به این گونه وحدت مذهب و تنوع ملیت‌ها را با هم جمع کرد. الیناسیون، اگر الیناسیون را قبلن نیز کمی درباره آن صحبت شد حلول دیگری در خود ترجمه کنیم، می توانیم گفت که در این شرایط عناصری که سازنده فرهنگ و روح ملتی دیگر بودند در فرهنگ و روح او حضور کرده او را به سوی از خود بی خودی کشاندند. شک نیست که ورود این عناصر هرگز دلیل بیماری از خود بی خود شدن و مسخ ورودی یک ملت نیست، بلکه چه بسا که عامل غنی شدن و پویش و قوت فرهنگی و معنوی بگردند. ولی چگونگی این ورود است که مرز بیماری و عافیت را مشخص می‌سازد. اگر ملتی بر روی پایه‌های نهادی وجودی خود ایستاده باشد و در حال خود آگاهی و آزادی و بر اساس احساس نیاز و پسند خود به اقتباس و انتخاب این عناصر از خارج پردازد، بیشک به رشد حقیقت و شکوفایی و سرشاری فرهنگی و گسترش وجودی خود پرداخته است. اما اگر با حالت خیرگی و خودباختگی و یا فشار و هجوم و یا در شرایط وابستگی و انحلال در وجود قالب غیر به تقلید جبری یا به گونه تشبه به غیر و کتمان خیش خود را در برابر هجوم و غلبه فرهنگ و روح بیگانه رها کند یا بکوشد که خود را به بیگانگی بیاراید و بدان تفاخر نماید و یا در برابر حلول شخصیت بیگانه به تسلیم و رضا تن دهد، در این صورت از در شخصیتی بیمار است. آن که اختباس میکند خداگاه آزادی است که عناصر مورد نیاز خود را از خارج برمیگزیند و برای تکمیل وجودی خود این عناصر را در بنای شخصیت خود به کار میگیرد. در این استخدام عناصری را که جذب میکند از نظر شکل و جوهر با خود سازگار میسازد و بنابراین شخصیت اختباس کننده مصالح خارجی را به دلخواه خود تغییر میدهد و این بزرگترین عامل پیشرفت فرهنگی ملت است. انسان همان گونه که برای بنای خانه خیش عناصری را از محیط طبیعی خیش می‌جوید و برمی‌گزیند و تغییر شکل می‌دهد و به صورت مصالحی در بنای خانه که طرح آن را خود خلق کرده است به کار می‌گیرد، برای بنای شخصیت فرهنگی خیش دقیقاً باید همین کار را بکند. تعصب‌های ملی یا مذهبی یا فرهنگی که برای محفوظ ماندن خیش از هجوم بیگانه درها را مطلقاً بر روی خارج بستن به زودی به انحطاط دچار شدند و فرهنگ شیعی ما و فرهنگ اسلامی هند دو نمونه عام است. تا پیش از صفویه ایران قلب فرهنگی جهان اسلام بود و علمای اسلامی ما از شمال آفریقا تا چین در مسیر جنبش‌های فکری و جریان‌های علمی و تبادل تفاهم فرهنگی مدام بودند و دایره تشعشع اندیشه متفکران ایرانی تمام شعب را شامل می‌شد و همچون سرچشمه جوشانی از فکر و فرهنگ ایران از غرب تا مصر و از شرق تا چین را سیراب می‌ساخت. و تصادفی نبود اگر در دربار ترکان عثمانی هم به فارسی شعر می‌سرودند و زبان رسمی و علمی و ادبی شبه قاره عظیم هند فارسی فارسی بود و در اصطلاحات مذهبی مسلمانان تا خاور دور فارسی بسیار شنیده می شود و حتی نام کوچه ها خیابان های زنگوار هم اکنون نام های فارسی است و کتابخانه های اسلامی در سراسر جهان از آثار علمای اسلامی ایران هم باشند، آنچنان که گویی فرهنگ و علوم اسلامی و رسالتی بوده است که متفکران ایرانی بدان مبعوث بودند. اما پس از صفوی یک ایران به نام تشیع درهای خود را به روی دنیای اسلامی بست و تنها یک دریچه باز گذاشت و آن هم به روی اروپای مسیحی. فرهنگ اسلامی همچون رودی که در حوضچه‌ای فرو ریزد و بایستد به رکود گرایید و از تکافو ایستاد و فقیر ماند و جهان بینی تنگ شد و تعصب‌ها شدت یا و روحیه‌ای فرقه‌ای شد و بینش‌ها قشری علوم تنها در کار حاشیه‌نویسی و نقل قول و تکرار مکررات. برخیش گفتن نبوغ‌های چون ملا صدرا و علامه دوانی و میر داماد و شیخ بهایی را دلیل بر نقض این نظریه می آورند. این درست است که در این هنگام ما پیشرفت‌های درخشانی در فلسفه و اصول سیاست داخلی و تکنیک و هنر داشته‌ایم، ولی سیاست درهای بسته و در گلیم خود پیچیدن سیاستی نیست که بیدرنگ آثار رکوب را ظاهر سازد، بلکه غالباً تحت تأثیر نیروی روحی اولیه‌ای که این در خود فرو رفتن هم از مظاهر آن است، موج‌های بلند برمی‌خیزد که از عناصر مایه‌های موجود که هنوز غنی و متنوع است تغذیه می‌کند، ولی همچون درختی که در گلدانی می‌روید این شکوفایی دیری نمی‌پاید و پس از تغذیه ذخیره غذایش به پژمردگی و مرگ می‌کند. چون که در اوایل دهه پیش پس از بریدن از شوروی درهای اقتصادی و علمی و فنی خود را به روی همه بست، در اوج انگیزش روح ملی کوشید در پس دیوار چین به بنای جامعه خویش بپردازد و از هر چه در ورای آن است، چه دنیای سرمایه‌داری و چه کمونیسم، قطع کند. علی‌رغم توفیق‌های چندی که در آغاز به دست آورد، امروز آسان را احساس می‌کند و با تلاش شگفت‌آور سر خود را به پشت این دیوارهای بسته می‌کوبد تا راه‌های حتی به قلب و قطب دنیای سرمایه‌داری بگشاید. هند تا هنگام سلطه استعمار انگلیس یک کشور اسلامی بود و در آن یک قرن‌ها مسلمانان حکومت داشتند و در حالی که هندوها از نظر سیاسی و فرهنگی منحط تو عقب مانده بودند، مسلمانان از نظر فرهنگ و تمدن بالای برخوردار بودند. پس از هجوم فرهنگ غربی و ایجاد مدارس جدید و رواج تحصیل علوم زمان در خود هند و انگلستان، در میان مردم هند علمای اسلامی هند که از سلطه سیاسی و فرهنگی انگلیس نفرت و وحشت داشتند، رفتن به این مدارس و تحصیل علوم جدید و زبان خارجی و تماس با غرب را تحریم کردند. در عوض هندوها که با ورود انگلیسی ها به جانشینی مسلمانان شده بودند، احساس می‌کردند که چیزی را از دست ندادند و آن رو کردند. یک نسل گذشت، مسلمانان که تنها مدارس قدیمی و مکتب‌های مذهبی سنتی را در اختیار داشتند، آن هم در حالی که به انحطاط انزوا رفته بود، از نظر فرهنگی و پرورش فکری نو و هماهنگ زمان عقب رفتند. به هندوها که خود را در معرض علوم جدید قرار دادند، به زودی یک طبقه برجسته و ممتاز از تحصیل کرده ها و متفکران و روشنفکران را به وجود آوردند که از میان آنان چهره های بزرگ جهانی چون گاندی و نهرو و تاگور و شاستی و رهاجراکریشنان طلوع کرد، که خود دلیل روشن این هستند که اقتباس و اتخاذ فرهنگ و گشودن در حاصل جهان نه تنها خود عامل خود باختگی و تغییر ماهیت ملی نیست، بلکه میتواند آن را احیا کند و شخصیت تاریخی و نهادهای وجودی یک ملت را متولور سازد. آنچنان که غالب رهبرانی که توانستند در کشورهای مستعمره آفریقا و آسیا پرده‌ای از چهره شخصیت ملی خود برگیرند و آن را در جهان بشناسانند و بدان استقلال وجودی بخشند، خود تحصیل کرده‌ها و روشنفکران هستند که در فرهنگ و حتی در کشورهای غربی بار آمدند و وقت زبان علوم و فرهنگ استعمار در اصالت خیش و در نتیجه سرگذشت و سرنوشت خیش پی بردن و شخصیت های متعصب و رؤسای قبایل و مردان که در تنگنای سنتی و بومی خود محبوس مانده بودند، اگر هم در برابر بیگان مقاومتی کردند، کاری از پیش نبردند و چه بسیاری از اینان خود طرف معامله بودند. می‌بینیم که مسئله آنقدر حساس و پیچیده است که به ظاهر متناقض می‌نماید. از طرفی پا در گلیم خود پیچیدن و درها را بر روی هر نسیم در جهان می‌وزد بستن و از هر چه در ورای ما می‌گذرد بریدن، نتیجه‌اش فقر معنوی و مادی و رکود اجتماعی و ناچار جمود ذهنی و تفرقه‌ای که در آن تنها تعصب‌های ارتجایی و کهنه پرستی و تنگ نظری‌های بومی رشد می‌کند که ثمره نهایی آن دور افتادن از زمان صحنه جهان است. از طرف دیگر دیوارها را یک سره برداشتن و خود را در معرض هجوم آنچه از بیرون می‌رسد و یا می‌رسانند قرار دادن، عامل شوی نوعی زکام معنوی می‌شود که در آن حتی روشنفکران و متفکران یک ملت قدرت تشخیص بوهای زننده و آفتزا را از کف می‌دهند و رفته رفته دیگر بوی دشمن را نیز تمیز نمی‌دهند و چه بسا که چنان در دماغشان پیچر که مستشان کند و دامن از دست بدهند و این مصداق و مجسم آشکار هریناسیون یا بیگانه شدن با خویش است و دیگری را جای خویش احساس کردن. آری، این دو جبهه با هم متناقضند.
و هر دو نوع بیماری که نخستین یک ملت را به مرگ میکشاند و دومی را به مرگ، و این دو همان مفاهیمی هستند که امروز به نام ارتجاع و مدرنیسم میشناسیم. اما میان آن معبد و این میخانه را ایست که یک ملت را در همان حالی که به نوشیدن مدام فرا میخواند او را به خود بودن و خادار میدارد. صفحه 72 فصل 5 نهضت‌ها بازگشت به خیش در تاریخ ایران، دورگشتن از خیش فصل اول. جامعه ما از آن رو که هم در معبر تاریخ و گذرگاه اقوام و هم کانون تلاقی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و مذهب‌های بزرگ بوده است، هرگز یک جامعه بسته نبوده. توضیح حاشیه یک، تعبیر مشهور هانری برسون جامعه بسته، جامعه باز. پایان توضیح حاشیه. و در نتیجه فرهنگ سنتی جامد و راکد نداشته است و این وضع تاریخی جغرافیایی که بدان همواره حیات و حرکت و قنا و زایش بخشید، در برخی شرایط منفی تاریخی که هجوم نیرومند و ناگهانی بوده و در داخل قدرت مقاومت معنوی به ضعف گراییده بوده است، خود آگاهی خیش را آشفته و تار می‌یافته و این حالت طبیعی شخصیتی است که عناصری از شخصیت غیر را در خود می‌یابد و آنگاه مرز وجودی خیش را یا گم می‌کند یا مبهم و درهم احساس می‌نماید. در تاریخ طولانی پر از تلاطم ما دوره‌های را می‌توان یافت که در آن با شدت و ضعف متفاوتی الیناسیون فرهنگی را که نوعی با خود بیگانه شدن و در غیر تحلیل رفتن است مشاهده می‌کنیم و سپس متعاقب آن ملت ما با آغاز نهضتی خود آگاه به سوی خیش بازگشته است و خیشتن تاریخی و معنویش را بار دیگر یافته است. این دوره‌های بسیار حساس و بزرگ که نه تنها در تکوین شخصیت تاریخی ما عوامل مهمی بودند، بلکه نشانه‌های بارزی به شما می‌روند که پژوهشگران را به شناخت شخصیت و روح ملت ما هدایت می‌کنند و باید هر کدام به طریق مستقل و علمی مورد تحقیق و تحلیل قرار گیرند. فهرستوار از این قرارند: یک، یونانی زدگی، مسئله یونانی مابی یا هلنیسیشن. مشرق زمین در ایران پس از هخامنشی انعکاس وسیع از این تمدن و از این بیماری یافت و موجی از فلسفه یونانی و فرهنگ و شیوه فکری یونانی را بر سطح جامعه ایران برانگیخت که در طول حکومت سلوکی ها و حتی پس از آن در عصر اشکانیان در جریان بود. می دانیم که مذهب و فرهنگ به ویژه در گذشته از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، چه مذهب بر همه شئون زندگی مادی و اجتماعی نیز مسلط بوده است و پیداست که آنچه که سخن از طرز فکر و آنجا که سخن از طرز فکر و روح و اخلاق و تجلی شخصیت معنوی یک جامعه است، تا چه حد این دو به هم در آمیختند. اشکانیان از آن رو که از پارت ها بودند و هخامنشیان از پارس ها، خود را به عنوان تداوم معنوی و وراثت فرهنگی هخامنشیان تلقی نمی کردند و به نیروی مقتدر مذهب زرتشت نیز تنها تکیه نداشتند، بلکه می کوشیدند تا با تضعیف قدرت روحانی و کنار زدن روحانیون زرتشتی در برابر آن مستقل بمانند، چنان که همین اختلاف بالاخره آنان را در برابر ساسانیان که همچون صفویه نیروی سیاسی انگیخته از روحانیت بودند و فرزندان ساسان خدای روحانی بزرگ معبد استخر که در آن آتش ویژه روحانیت می‌سوخت از پای در آورد. شیوه کار اشکانیان گرچه از در استقلال سیاسی به سود آنان تمام شد، هرچند موقتی، ولی پیوند فرهنگی آنان را با مردم قطع کرد و در حالی که فرهنگ ملی ایرانی هماهنگ با مذهب زرتشت رو به رشد توسعه می‌رفت، اشکانیان در برابر به پیشروی و تقویت فرهنگ یونانی مجال دادند و این فرهنگ که قدرت جهانگیر شده بود و پس از اسکندر در تمامی وسعت امپراتوری وی به تا آفریقا دامن می‌گسترد، غنی و جاذب دنا و جاذبه و عظمت جهانی گرفته بود، در خلایی که از جدایی سیاست و مذهب در عصر اشکانی پدید آمده بود، بهترین فرصت و جولانگاه را برای پیشروی یافت و تأثیر عمیقی بر زبان و ادب و علوم و افکار جامعه ما به ویژه در میان گروه‌های نواندیش و شهرنشین و دبیران که روشنفکران عصر بودند به جا گذاشت. درست کاری که بنی عباس برای مقابله با مکتب خاندان پیامبر به رهبری ائمه شیعه کردند و یونانی مابی را به درون اسلام سوق دادند. دوران بازگشت به خیش با نهضت‌های مذهبی ساسانی هماهنگ است. چنان که گفتم، مذهب به ویژه در این عصر کانون فرهنگ ملی به شمار می‌رفت و چون غالبا تعلیم و تربیت و کتاب و حوزه و درس و کار و علم و تحقیق در انحصار روحانیان و معلمان دینی بود، طبیعتا کانون گرم و زنده و اندیشه و علوم و فلسفه و ادب نیز کانون مذهبی بود و این بود که نهضت ساسانی در همان حال که خود را به عنوان یک نهضت مذهبی معرفی کرد و شعارش احیای مذهب زرتشت و مبارزه با اشکانیان غیر مذهبی بود، خود را به عنوان وارث هخامنشیان و ادامه آن سیر تاریخی پس از حمله اسکندر قد شد قلمداد نمود و از خود پلی زد که از دره امیر که در آن به زعم وی سلوکی و اشکانیان هر دو کنار هم جای داشتند می‌گذشت و میپیوست، شکوهمند هخامنشی میپیوست و به این طریق گسستگی فرهنگ تاریخ مذهبی ایران را ترمیم میکرد. در اینجا بود که ساسانیان با تکیه بر سه آتش پارس، آذرگشسپ و برزیان مهر که مظهر سه قدرت حاکم یعنی روحانیون، شاهزادگان و نظامیان و بالاخره دهگانان به شمار می رفتند، پایه‌های قدرت سگانه و مشخصی را که در عصر اشکانی متولد شده بود و آشفته تحکیم بخشیدند و نظام طبقاتی عصر هخامنشی را تجدید کردند. و با کوشش مداوم در جمع‌آوری متون پراکنده و فراموش شده اوستا و دیگر کتب دینی و تدوین قوانین و احکام و اوراد مذهبی زرتشت و رواج معابد و تقویت روحانیت و تنظیم و تکامل خط و احیای فلسفه و اساطیر و داستان‌های ملی و مذهبی و تکیه شدید بر عصر هخامنشی و نفی و حذف عصر اشکانی که در همان حال که می‌کوشیدند تا پایه‌های سلطه سیاسی خود را ریشه‌دار و استوار سازند، تلاش بسیار می‌کردند تا به خودیت و جبهه ملی روش دهند و شخصیت تاریخی و فرهنگی ملتی را که برای حکومت یافته بودند تبلور و تشخص روشنی بخشند. در اینجا سخن از توجیه تمامی آنچه ساسانیان کردند نیست، چنانکه تحکیم جدایی طبقاتی جامعه که بیشتر متأثر از نظام کاستی هند بود که در ایران باستان نفوذ کرد، خود به وحدت ملی صدمه‌ای زد که آثار منفی و ضعیف کننده‌اش در حمله اعراب آشکار شد و یک بار دیگر نشان داد که ملیت نه تنها پوششی برای پوشیدن تضاد طبقاتی نیست، بلکه این تضاد پیکره ملیت را به تقسیم و تجزیه تهدید می‌کند و اعضای یک پیکر را به خصومت در برابر هم فرا می‌خواند. در اینجاست که رابطه دقیق میان عدالت و ملیت را می‌توان دریافت. درست همان گونه که تحقق انسانیت در سطح جهانی تنها در صورت تحقق عدالت در رابطه ملت‌ها ممکن می‌شود و رابطه استعماری و امپریالیستی برخلاف ظاهر ثمره‌اش جز کاستن از انسانیت و تجزیه و تفرقه و تخاصم انحطاط بخشی و انحراف بخشی دیگر از وجود نوعی انسان نیست.
خصومت با اشکانیان از نظر سیاسی موجب نوعی تحریف فاحش در تسلسل تاریخی ایران شد و ساسانیان تاریخی را تدوین کردند که در آن عصر اشکانی یا مسخ شده بود یا محو. آنچنان که فردوسی نیز که ناچار اثر بزرگش را بر اساس تاریخ تدوین شده ساسانی تنظیم کرد، از این عصر هیچ نیافت و از 6000 بیت شاهنامه تمامی دوران بزرگ اشکانی را در 5 بیت برگزار کرده است. بار هم فهرستی از آماده شده پادشاهان این سلسله. اما آنچه قابل توجیه و ارزیابی مثبت است این است که بازگشت ساسانیان به گذشته پیش از هجوم اسکندر و سلطه فرهنگ یونانی و تکیهش بر مذهب و فرهنگ و زبان و تاریخ خیش به ایران عصر ساسانی چهره چنان مستقل و مشخص بخشید که توانست در برابر موج یونانی زدگی در عصر هلنیستیک شرق کاملا ممتاز گردد و بدرخشد و فرهنگ ایرانی و روح ملی چنان قدرت و استقلال و خداگاهی وجودی یابد که حتی ورود شهرها که در قلمرو ایران یک فارس یونانی بود و کلونی‌های یونانی نشین وجود داشت و حتی در زمان انوشیروان که بسیار از دانشمندان فلسفه یونانی به ایران آمدند و فلسفه یونانی را از چنگ متعصبان مسیحی نجات دادند و در ایران هم از نظر سیاسی حمایت و تقویت شدند، نتوانستند با این روح و فرهنگ خچه وارد سازند و در احساس وجود ایرانی حلول نمایند. دو، عرب زدگی. حمله به ایران در زمان عمر آغاز شد، ولی باید توجه داشت که حمله به ایران را با فتح ایران مترادف نشمرد و آنچه قابل تأمل و به ویژه از نظر فکری و فرهنگی با آثار اجتماعی قابل طرح است، فتح ایران است که در عصر عثمانی و در عصر عثمان و بنی امیه صورت گرفت و اگر در آغاز حمله روح اسلام و آرمان‌های اسلامی غلبه داشت، می‌شد در آن هنگام که ایران در زیر پوشش نظامی و سیاسی عرب قرار می‌گرفت، روح حاکم یک روح قومی و غلبه نژادی و سلطه امپریالیستی بود. و اگر می‌بینیم که همان مردمی که در نهاوند و جلولا و قادسیه در برابر سپاه برهنه و بی‌سازوبرگ عرب مقاومت درخشان نمی‌کنند، در دوره بعد هر شهر ایران کانون مقاومت دلیران و سرسختی قهرمانانه می شود و هنگامی که مرکزیت از میان رفت و طعم شکست را پی در پی چشیدن در برابر سپاه عرب که اکنون ده ها برابر قدرت و کثرت یافته، ایرانیان چنان در شهرها لجوجانه و نیرومند می ایستند که سپاه عرب ناچار برخی شهرها را چندین بار اشغال می کند و گاه به قتل عام می پردازد، توجیه این اختلاف تا سرحد تناقض می کشد جز این نیست که در آغاز ملت ما خود در برابر یک ایدئولوژی می یافت که به وی حق انتخاب می دهد و استقلال و شخصیت
شخصیت وی را نیز محترم می‌شمرد و سپس خود را در برابر یک سلطه نژادی احساس می‌کرد که او را به بند می‌کشد و پیش از آن که به مذهب وی بپردازد به ملیت او کار دارد و موجودیتش و این است که مقاومت‌های ملی در هر منطقه آغاز می‌شود و سپس نهضت‌ها پیاپی ملی است که مدام حاکمیت خلافت عربی را مورد حمله و ضربه قرار می‌دهد. نفوذ سریع و عمیق و گسترده اسلام در جامعه ایرانی نمونه روشنش سپاه خراسان است که به رهبری ابو مسلم در ثلث اول قرن دوم که هنوز به تازگی اسلام به خراسان و ماوراءالنهر پا گذاشته بود بیش از 600 هزار تن در زیر شعار الرضا من آل رسول به طرفداری از خاندان پیامبر اسلام برای نابود کردن خلافت حاکم برخواستند و مرکز قدرت امپراتوری را در هم کوبیدند. نهضت خراسان به خوبی نشان داد که ملیت ایرانی چگونه خود را با آرمان راستین اسلامی هماهنگ می‌یافت و در شعار حکومت خاندان پیامبر آزادی و استقلال شخصیت خود را نیز باز می‌یافت و ملیت خیش را تنها در برابر حکومت عرب منهای اسلام احساس می‌کرد. و این شعاری بود که بعدها راهنما و تعیین کننده خطی مشی تمامی نهضت‌های بزرگ ملی ما در برابر عرب به شمار می‌رفت و آن شعار اسلام منهای عرب بود. نفوذ اسلام در اندیشه ما، روح ما، در این حال برای قدرت خلافت عربی وسیله بزرگی بود تا بتواند با سوء استفاده از آن و تغییر جهت اساسی روح آن، نفی ماهیت ملی ایرانیان و قطع تداوم تاریخی آنان و زدودن خطوط اصلی سیمای فرهنگیشان اصالت وجودی و شخصیت تاریخی آنها را محو سازد و انحلال آنان را در امپراتوری عرب میسر سازد. فرو ریختن دیوارهای تسخیر ناپذیر طبقاتی، آزادی تعلم و تربیت برای عموم، رهایی از استبداد روحانی و اشرافی و شور و شوق که مردم ایران در ایمان و آرمان جدید یافته بودند در همان حالی که نیروهای معنوی بزرگی بودند که به نیرومندی و تجدید و تولد ملت ما یاری دادند، آنچنان که آثار آن به زودی آشکار گردید، از سوی سیاست‌هایی که از دستگاه امپراتوری خلافت اعمال می‌گردید ایمان جدید به گونه‌ای تحریف می‌شد که او را از خیش دور کند و با خود بیگانه، از پیوند تاریخیش گسسته، از فرهنگ خود محروم و با گذشته‌اش و درنچه شخصیتش ناآشنا، و این همه را بدین طریق و دستاورد که اسلام را در برابر ملیت گذاشتند و چنین وانمود کردند که گویی مردم ایران از ملیت خیش به مذهب اسلام نقل مکان کردند. اما کار این سیاست به همین جا ختم نمی‌شد، بلکه به همان میزان که اسلام را در برابر ملیت عربی و ملیت ایرانی می‌نهادند، آن را با عربیت در می‌آمیختند و از این طریق نوعی عرب زدگی پدید آمد که نه تنها آفتش دامن ایران را گرفت، بلکه اسلام را نیز آلوده ساخت. و کدام آلودگی برتر از این که اسلام از روح محمد و علی دور شود و روحیه ابو سفیان و عباس را بیابد و آنچه را خدایی بود و توحیدی یعنی انسانی عربی و قریشی به حساب آورد. روشن‌ترین نمونه این تحریف که هم اریناسیون اسلام را مجسم می‌کند و هم اریناسیون ایران را ابو حنیفه است. ابو حنیفه امام اعظم اسلام لقب دارد و بیشک در فقه اسلامی اهل سنت از او برجسته‌تر و آزادمنش‌تر وجود ندارد. از طرفی وی یک ایرانی است که با استفاده از آزادی و تعمیم و تعلیم و تربیت علمی اسلامی در جهان اسلام به عالی‌ترین مقامی رسیده است، آنچنان که مؤسس بزرگترین مذهب در اسلام است و در اصل خود نیز خلیفه مقتدر او را به تطمیع‌ها و حتی تهدیدهای بسیار بزرگترین منصب علمی و قضایی عالم اسلام منصوب می‌کند. در فقه بحثی هست به نام کفر راجع مسئله ازدواج و آن این است که زن و مردی که با هم قصد ازدواج دارند باید کفر یکدیگر باشند، یعنی از نظر اجتماعی و حیثیت فردی و خانوادگی هم شأن و همتا باشند. البته این را نمی‌دانم که چنین مسئله‌ای که در سنت‌های اجتماعی و عرف زندگی مردم معمول است چگونه وارد اسلام شده و یک مسئله شرعی و فقهی اسلامی تلقی شده است و اسلام محمد بر آن مهر تایید و تصویب زده است. محمدی که در زندگی‌اش به دست خود زینب دخترش، دختر جهش را که دختر عمه‌اش بود، یعنی نوادی عبدالمطلب رئیس قریش و وابسته شریف‌ترین خاندان عرب یعنی بنی هاشم به عقد زید بن حارثه که هم بیگانه بود و هم غلام آزاد شده خلیجه و فعلا مولای محمد درآورد. و یا می‌بینیم که شخص پیامبر به ویژه بسیاری از ائمه شیعه با کنیزان ازدواج می‌کنند و عده‌ای از امامان شیعه مادرشان کنیز بوده است. نمی‌دانم، به هر حال شاید این هم یکی از آثار اسلام عربی شده باشد که بسیار از سنت‌های طبقاتی و قبیله‌ای را در فقه و حتی روح اسلام دواندن. اما ابو حنیفه چرا؟ و این خود اساس مسئله است. و از این مهمتر این که یکی از موارد عدم کفر در ازدواج نزده نکاحی است که در آن یک عجم بخواهد با یک عرب همسری کند، زیرا که عرب اشرف از عجم است. این بحث به همان اندازه که فکاهیست غم‌انگیز نیز هست، به همان اندازه بیگانه و حتی مغایر با اسلام. صاحب ابن عباد، عالم بزرگ و سیاستمدار معروف، میگفت من از ایرانی بودن خیش شرم دارم. خواجه نظام الملک معروف در سیاستنامه خیش راجع به ایرانیان آزادی خواه که علیه سلطه جبارانه ترکان و سلجوقی شوریده بودند، می نویسد که آنان اباحی بودند و پس از یک سلسله تهمت‌های ساخت دستگاه خلافت می افزاید که آنان را سرکوب کردم و بر جای آنان از ترکان پاکدین گماردم. اینان علارغم بزرگی علمی و اجتماعیشان بهترین نمونه های علی‌نسیون فرهنگی هستند و به همین دلیل نیز به سادگی به خدمت قدرت های حاکم اعم از خلافت عرب و سلطنت ترک و ایران مسلط شده بودند در آمدند. اینان یادآور آن گروه از ایرانیان بودند که زبان مادریشان را که با آن دوران کودکی و نوجوانی جوانیشان را تکلم می‌کردند با یک رفت و برگشت چند ساله به غرب عمدن فراموش می‌کنند و با صدها لطایف الحیل و اطوار هنرپیشگی می‌جوشند تا مخاطر خود بآورند که زبانشان را از یاد بردند و حتی خودشان را و حقیقتاً دیگر شدند و دیگری و چنان از این خود جدایی مست غرور می شوند که گویی تمام افتخارات تاریخ و فرهنگ غرب را صاحب شدند. احساس شرم از خیش که صاحب ابن عباد ایران دچار شده بود یک بیماری روانی ناشی از عقده حقارتی است که در یک انسان علی نشده پدید می آید و می کوشد تا با کتمان خیش و تشبه به دیگری خود را از آن برهاند. وجود این عناصر خشونت بدوی، این سیاستی که قدرت اسلام را برای نظامی توسعه طلب و جبار و سلطه‌جو و بند کشنده ملت‌ها استخدام کرده بود، پیدایش همه نهضت‌های ملی را در این دوران توجیه می‌کند. بررسی و ارزیابی همه نهضت‌ها و اشکال و شیوه‌های گوناگون آن در ایران این است کاری مستقل است که باید پژوهشگران راستین مترقی بدان بپردازند و هرچند بیش و کم نویسندگانی از آن سخن گفتند، ولی از آن رو که با تحقیق کامل و روش علمی و روح آزاد از پیشداوری ها و قالب های تنگ فکری توام نبوده است، نتوانستند بسیار از پیچیدگی ها را بشکافند و حقایق تاریخی را که تنها به یاری علم دست یافتنی اند آشکار سازند. به خصوص که برخی از آنان در همان حال که میکوشیدند تا زشتی نژادپرستی را در چهره خلافت اموی و عباسی برملا کنند، خود در سوی دیگر بدان دچار شدند و این یک مبارزه عجیب است. اما در اینجا تنها میتوان خط سیر کلی این حرکات را نشان داد که میبایست همه را حرکت به سوی بازیافتن خیش تلقی نمود. در حقیقت عکس العملی است در برابر خودباختگی بیمارگونه که بسیار از دانشمندان و سیاستمداران رجال ما را مبتلا ساخته بود و آنان را در عمق عربیت حاکم بگونه‌ای حل کرده بود که به صورت عناصر لایتجزای امپراتوری بغداد در آمده بودند و یا سلطنت سلجوقی و غزنوی و سپس مغول و یک اسلام ظاهری و رسمی هم روکشی برای پوشاریدن و گاه توجیه کردن این بیگان نمایی و بیگان ستایی و بندگی خیش و بندگی کشیدن ملت خیش در زیر حکومت جاورانی جهانگیران و تاراجران بیگانی که از هر سو بر این ملت مردم تاختن آورده بودند. بازگشت به خیش. نهضت بازگشت به خیش در قرون اولی اسلامی در اشکال گوناگون تجلی کرد.
یک شعبیه روشنفکران آزاداندیش ایرانی بودند که پیش از همه و روشنتر و قاطعتر از همه اصل بازگشت به خیش را به صورت شعار نهضت فکری خیش اعلام می‌نمودند. این نهضت که از سوی عناصر فکری و نویسندگان و هنرمندان و شعر برانگیخته شد، بزرگترین مقاومت آگاهانه در برابر سیاست ولی معاویه بود که بر اساس نقد و حتی تحقیر ایرانیان و برتری‌جویی عنصر عرب استوار بود و در حقیقت ادامه همان روح جاهلی بود که در قریش در شاخه امویان از پیش از اسلام وجود داشت و اکنون ابعاد گسترده‌تر و قدرت و خشونت بیشتر یافته بود. نهضت شعوبی در برابر سیاست دستگاه خلافت اموی که برای توجیه حاکمیت و فضیلت عرب بر ایرانیان پوش دروغی از اسلام برتن کرده بود، هوشیارانه‌ترین تکیه‌گاه و شعار را انتخاب کرده بود. اول اصل تفکیک اسلام از عرب بود که بعدها به صورت اصل مشترک همه نهضت‌های ایرانی درآمد. دوم اصل اثبات اصالت ملیت بود که از متن صریح قرآن استنباط کرده بودند که ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بر اساس این آیه هم اصالت ملیت ها را اثبات می کردن و در نتیجه سیاست حاکم را که بر محو و انکار ملیت های عرب بود با منطق قرآن می کوبیدن و هم مسئله فضیلت را به تقوا منصوب می کردن و نه به قومیت که سیاست اموی بر آن تکیه می کرد. و بر این اساس نام نهضت خیش را نهضت شعبی گذارده بودند تا در برابر سیاست خلافت ناسیونالیسم ایرانی خیش را پایگاه و برهانی داده باشند و از این طریق هم تبلیغات دستگاه عمومی را که محل ملیت ها را پایگاه اسلامی می دادند رسوا سازند و به عنوان اسلام رژیم خلافتی را که مدعی خلافت پیامبر حکومت